سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع خط کوفی، جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بنا شد شب گذشته که از این جلسه مقداری در مورد برخی ویژگی‌های مثبتی که مردم کوفه داشتن و بعضاً بهش کمتر توجه میشه بیشتر بپردازیم و تحلیل دقیق‌تری در مورد مردم کوفه داشته باشیم. در مورد ویژگی‌های مثبت مردم کوفه، نکته اول و مهمی که میشه مطرح کرد محبت مردم کوفه به اهل بیت و مردم کوفه از اول معروف بودن به محبت امیرالمومنین و تشیع امیرالمومنین. مردم کوفه مردمی هستند که از ابتدا عمدتاً یا شیعه بودن یا گرایش‌های شیعی داشتن، چون شهر کوفه اساساً شهر قدیمی نبوده. در مورد اینکه خدمت شهر چقدر بوده انشاءالله نکاتی رو عرض خواهم کرد. شهر کوفه زمان خلیفه دوم شهر شده و زمان زیادی ازش نگذشته بوده که امیرالمومنین اونجا رو پایتخت میکنه و مرکز حکومت خودشون میکنه. در دوران بعد امیرالمومنین هم همیشه این شهر شهری بوده که پایگاه شیعه بوده، پایگاه طرفداران امیرالمومنین بوده. فقط این نبوده که تعدادی باشن محبت به امیرالمومنین داشته باشن، خب یمن هم طرفداران امیرالمومنین بودن، محبین امیرالمومنین بودن، ولی به عنوان پایگاه سیاسی به حساب نمی اومد، چون بسیاری از صحابه پیغمبر، بسیاری از انسان‌های موجه، خواص، آدم‌های صاحب نفوذ، آدم‌های تشکیلاتی، اینا توی کوفه زندگی می‌کردن و از بین این خواص تعداد زیادشون طرفداران امیرالمومنین بودن، یاران امیرالمومنین بودن، کارگزاران امیرالمومنین بودن. بعد از امیرالمومنین هم اینها بالاخره در کوفه قدرتی داشتن، وجهه‌ای داشتن، شناخته شده بودن. دوران امام حسن مجتبی کوفه تو همون فضای تشیع خودش میمونه، لذا تو همون دورانی هم که معاویه به حسب ظاهر حکومت رو دست میگیره به شدت تلاش میکنه که کوفه ازش شیعه زدایی بشه. روی کوفه یه کار فرهنگی، در واقع یه کار ضد فرهنگی صورت بگیره و مردم کوفه اون عیار شیعه‌گریشون پایین بیاد. با همه فعالیت‌های تخریبی که شد باز شهر کوفه پایگاه اهل بیت به حساب می‌آمد. ارادت ورزیش کوفیان، شیعیان کوفه به امام حسین علیه السلام هم مخصوص این نبود که یه نامه یه دفعه بدن امام حسین حرکت بکنن به سمت کوفه. اینها سه بار دعوت خاص کردن از امام حسین، سه مرتبه. مرتبه اول بعد از شهادت امام حسن مجتبی بود. امام حسن مجتبی که به شهادت رسیدن کوفی ها گفتن که یعنی این شیعیان و متنفذین کوفه، گفتن حالا شاید امام حسن محضوری داشتن علیه معاویه قیام نکردن، ما قیام کنیم علیه معاویه، ما اقدام بکنیم. امام حسین رو درخواست کردن، نامه دادن به امام حسین علیه السلام. به یکی از این شخصیت‌های معروف جعدت ابن حبیره بود که پسرعمه امام حسین بود و از رجال درجه یک شیعی و کوفی بود. نامه داد به امام حسین علیه السلام: فإن من قبلنا من شیعتک متطلعتون انفسهم الیک. این شیعیان اینجا تطلع به شما دارن، چشم امیدشون به شماست. لا یعدلون بک احدا، کسی رو معادل شما نمیدونن. این نامه اول کوفی است بعد از شهادت امام حسن مجتبی. وقد کانوا عرفوا رأی الحسن اخیک فی دفع الحرب و عرفوک باللین لأولیائک و القلدت علی اعدائک. تعابیرم تعابیر خیلی زیبایی است. گفتن که اینا مردم کوفه نظر برادر شما امام حسن رو میدونن. در مورد اینکه بالاخره تصمیمشون در مورد جنگ این بود که وارد جنگ مستقیم با معاویه نشین و حضرت پذیرفتن مذاکره و صلح با معاویه، و شما رو هم میشناسن، میدونن که شما نسبت به اولیاء خودت نرمی. این خیلی تعبیر مهمیه. مردم کوفه شناختشون به ابا عبدالله اینطور بوده، میشناسن امام حسین رو که برای اولیاء خودش، برای شیعیان نرمه و برای دشمن غلیظه، سفته. و شدت فی امر الله، میدونن شما در مورد امر خدا شدیدی، محکم برخورد میکنی. فإن کنت تحب ان تطلب هذا الامر فاقدم یا فقدم الینا. اگه میخوای حکومت کنی آقا پاشو بیا. این نامه اول کوفی ها، سه تا نامه دادن. امام حسین یهو که نیومدن. آقا بعضی فکر میکنن امام حسین گول خوردن. طرف صاحب عمامه و لحیه طویله است. لحیه طویله، طویله چیز نیست، طویله طویله یعنی بلند. حتی شاید با طویله هم نسبت داشته باشه، لحیهش طویله است. کتاب نوشته که امام حسین گول خورد، کوفی ها امام حسین رو گول زدن. حضرت که اینو راست میگن، بعد من دیدم که نه دروغ میگن. بله، شهید جاوید، کتابی که دهه 50 نوشته شد، بزرگان شهید تحریم سفت برخورد کردن با این آقا. خیلی علما موضع سفت سخت گرفتن، بعضی هم نه، طرفداری کردن، حمایت کردن. تو این کتاب حرف اصلیش اینه که امام حسین هم علم غیب نداشت، داشت میومد، بالاخره رو حرف اینا حساب کرد، گولش زدن کوفی ها. انگار مثلا یه نامه زدن مردم کوفه. مردم کوفه سه تا نامه زدن. نامه اولشون اینه، اونم شهادت امام حسن مجتبی چند سال قبله. فاصلهش یه 10 سالی هست دیگه. 10 سال فاصله داره. 10 سال اینا دعوت میکردن از امام حسین. نامه اولی که زدن اینجور نوشتن: فقط وطننا انفسنا علل موت معک. ما خودمونو توطین کردیم، مستقر کردیم. توطین کردن یه آدمی خودشو برای یه جایگاهی آماده کرده، بهش میگن توطین. ما خودمون برای چه جایگاهی آماده کردیم؟ ما کوفیا برای اینکه در رکاب تو کشته بشه. بعد از شهادت امام حسن مجتبی دارن میگن. راست هم میگفتن اینایی که نامه داده بودن، تدازیشون راست میگفت. خود این شخصیت جعدت ابن حبیره یه آدم کمی نیست. ایشون کسی که شب قدر، شب 19 هم که امیرالمومنین ضربت خوردن تو مسجد، حضرت اول میخواستن شب 19 هم ایشون رو جای خودش بفرستن مسجد، این جعده که نامه داد. بعد حضرت پشیمون شدن، گفتن که از قضا و قدر الهی گریزی نیست و من امشب تقدیرم به شهادت، فهمیدن که تو بیا و من خودم بیام. جعده همچین جایگاهی داره. البته بعدن هم تو ماجرای کربلا نبود، تو این فاصله این سالها از دنیا رفت، ولی خبری که در مورد مردم کوفه داره میده خبری درستیه. اطلاعی که داره میده اطلاع درستیه. مردم کوفه واقعا ما حسین دوست دارن. این سران کوفه از عوام که اینا گزارش نمیدن که آقا 5 تا مرید داری بین عوام، از خواص داره گزارش میده. اگه شما بیا حکومت تشکیل بدی، اینا پای کارتن، اینا فرماندهتن، اینا کارگزارتن. عموم که حضرت نمیخوان باشون بیان حکومت تشکیل بدن. خواص میخواد، استاندار میخواد، فرماندار میخواد، قاضی میخواد، آدم های عملیاتی میخواد، از اینا داره گزارش میده، یا ما یه سپاه داری توی کوفه، شما حرکت کن، بیا اینجا حکومت تشکیل بده. گزارشی که او داره میده گزارش درستیه، پس این یه ویژگی مثبت برای مردم کوفه است. قرار شد امشب در مورد ویژگی مثبت مردم کوفه صحبت بکنیم. بعد امام حسین علیه السلام در جواب چی میگن؟ حضرت میفرمان که اما انا فلیس رأی الیوم ذالک، من امروزی همچین نظری ندارم. جواب حضرت هم هوشمندان است. دوران معاویه است، دوران معاویه کلن بشرت دیگری بود به نسبت دوران یزید، شرایط خیلی سخت بود در دوران معاویه. معاویه کاتب وحی بود، مثل یزید نبود. یزید سلیب مینداخت گردنش، سگ بازی میکرد، عرق خوری میکرد، میمون بازی میکرد، زنا میکرد. آخه یکی میگفت که یکی از دوستان ما یک کلاسی بود میرفتیم برای اینکه تبلیغ خارج از کشور چه مسئله و توش رعایت کرد، بعد یکی از دوستان که چند میلیون نفر رو شیعه کرده در دنیا یه نکته خیلی قشنگی گفت، نکته بامزه بود. گفت آقا اگه محرم رفتید آمریکا، کانادا، اروپا اینا خواستی سخنرانی کنید، یا برنگردید بگید که آقا یزید بد بوده مثلا به خاطر اینکه سگ بازی میکرد فلان نه، ولی یه خاطره ای گفت. گاره بابای رفته بود یکی از این کشور آمریکا، بعد اون گفته بود که آره یزید زنا میکرد، سگ بازی میکرد، عرق خوری میکرد. بعد گفت یکی پاشو گفت که آقا ببخشید همه این کارا رو هم من میکنم هم ننم، هم سعی بازی میکنم، هم عرق خوری میکنم، هم زنا میکنم. اونجا که نبرشون عادیه. اتفاقا یه نکته داره بعدن بهش میرسیم که یزید نماد فرهنگ غربی و فرهنگ مدرنیته است. این خیلی نکته مهمیه. معاویه ظاهر رو حفظ میکرد، ظاهر سازی که میکرد، ظاهر یعنی در حد اینکه فرهنگ غرب رو دیگه لااقل شفاف نمیومد تئوریزه بکنه، اسلامیزه بکنه. ولی یزید نه، یزید پروا نداشت از اینکه بخواد بگه من تربیت شده غربم. یه نکته بود بذار حضرت فرمود امروز نظر من به این نیست، با اینکه افراد اون دوران قطعا از افراد سال 61 بهتر بودن. خب آقا شما سال 61 و حرف کوفی ها حساب کردی اومدی، 10 سال پیش امثال جعده بودن، 10 سال پیش می اومدید، اینا که آدم حسابی تر بودن تو این 10 سال خیلی از این خوبات دنیا رفتن. دوره معاویه بود، دوره معاویه و دوره یزید قابل قیاس نیست. فلسقو رحمکم الله، فرمود این دوره دوره لسوغه، بچسبید به زمین، قایم شید، دوره طبیعی است، سکوت بکن. این هم نکته مهمیه. اهل بیت تشکیلات رو حفظ میکردن، وقت سکوت، وقتی که نمیشه اقدام مبارزه کرد، دوره تربیت کادره، باید نیرو تربیت کرد. دوره تربیت کاد دیگه موضع علنی و بیانی و اینا نباید داشت، سر و صدا نباید کرد. مثل پیغمبر که 3 سال آدماشو تو غار ساخت، بعد 3 سال که آدما ساخته شدن، حرف برای گفتن دارن، یه چند نفری هم میتونن پشت به پشت هم بیان یه موضعی بگیرن، اون موقع اومدن کف خیابون داد و بیداد کردن، شکنجه هم از اون وقت شروع شد. یه وقتی هم بود که شکنجه شدن باعث میشد که اتفاقا طرفدارا بیشتر بشن. یعنی شما 2 تا آدمو یه جا ساخته باشید بیان وسط شکنجه بشن، دیگه بقیه میترسن نمیان. ولی وقتی کادر تشکیلات داشتی، 4 تا شهید دادی، اینا الگو میشن، شهید تشکیلات الگوی تشکیلات میشه، وقتی تشکیلات بهش اضافه میشه. اون خیلی خیلی مهمه. دوره معاویه دوره‌ای که دوره تقیه است، حرف بزنی میخورنت. حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی حرف زد پدرشو در بودن، بدتری برخورد باش کردن صحابه پیغمبر. عمرو ابن حمق خزائی، اینا سردار بودن، اینا آدم حسابی های پای رکاب پیغمبر بودن، اینا رو گرفت معاویه تو روز روشن به بدترین وجه کش، هیچ کم سرش در نمید. تو همین کوفه آتیششون تون بود، البته شهیدن اینا، همین آتیشش تون بود به ما حسن گفت یا مذل المؤمنین دیگه. اینا شخصیت شناسی باید کرد، دیشب گفتم براتون نیروی حزب اللهی از جنگ برگشته طاقت نداره ببینه. امام حسن و مجتبی با اون وضعیت صلح پذیرفتن. حالا خیلی وقت نیست براتون بگم از ماجرای صلح امام حسن، خیلی ماجرای تلخیه، کمتر هم شنیدیم و گفتیم بخشای تلخ تاریخ رو کمتر، چون خیلی لذت نمیبریم از طرحش. مثل عملیات رمضان میمونه، عملیات رمضان، این اردوی راهیان نور که میبرن، کسی نمیبرن عملیات رمضان رو براش توضیح بده، همه رو میبرن ولفجر رو توضیح میده، که آره اروند میبرن، هیچ کی افتخار نمیکنه به عملیات رمضان. به کربلای مثلا 2 و 3 کسی افتخار، کربلای 5 رو افتخار میکنه. بعضی از این عملیات ها اینجوره دیگه، شکست سخت و تلخی ما خوردیم دیگه، حتی مرورش هم دردآوره. ماجرای مذاکره و صلح امام حسن این شکلی بود، خیلی دردآور بود، خیلی سرشکستگی داشت. منبری که امام حسن مجتبی روش میشست دستور جهاد میداد، معاویه اومد نشست منبر امیرالمومنین مسجد کوفه، معاویه اومد نشست، تک تک اومدن تمام سپاه امام حسن مجتبی بیعت کردن، فرد به فرد دست داده. بعد یکی از فرمانده های امام حسن مجتبی که تو بصره فرمانده بود، 4000 تا نیرو داشت، معاویه گفته بود همه افرادت، همه شهرت با من بیعت کنه. حضرت فرمودن که اونم بیاد. اون پیغام داد به حضرت، گفت آقا من نذر کردم، نذر شرعی کردم، گفتم من با معاویه دیدار نمی کنم مگر اینکه بین من و او شمشیر باشه. حضرت فرمودن بیا نذرتو درست میکنم. این چقدر این صحنه سخته و تلخه. پاشد اومد با 4000 تا یارش، گفت چجور میخوای نذر من درست کنی؟ حضرت فرمودن بین منبر یه شمشیر میذارم، برو دست بده، بین تو و معاویه شمشیره. با 4000 نیرو اومد اینجور سرش رو انداخت با این، زار زار گریه کرد، دست داد و رفت. خیلی فشار بود روی اینا. بعد اونجا حجر ابن اودی بلند شد، یا مذل المؤمنین، آبرو نذاشتی برای ما، میجنگیدی برای خاطر 4 تا شهید میشدیم، کشته میشدیم، حل میشد، بهتر از این بود اینجور با این ننگ زندگی بکنه. خب همین روحیه، همین آدم دوران معاویه هم سر صدا کرد. بعد از این آروم که نشست، سرسلش رو ادامه داد، گرفتن به بدترین وضع کشتنش، سرسلش رو ادامه کردن. اولین سری که در عالم اسلام روی نیزه کردن تو شهر چرخوندن سرشون بود، قبل از آمد بله سرش رو تو شهر چرخوندن، هیچ آبم از آب تکون نخورد. حتی آخر عمرش معاویه در مرگ گفتش که چند تا کارم اشتباه بود، یکی این بود که این حجر نودعی نور میکشتن، ظاهرسازی هم کرد، بالاخره اینم تون رفت و دیگه حالا ما نیروهامون بعضی رو تون روی کردن. از این حرف هم خیلی بلد بود، خیلی حرفه‌ای بود معاویه، دیگه به خلاف فابی که همراه هست بود دیگه، بلد بود چه شکلی یزید، نه پپه بود، ساده لو بود. تو ماجرای کاخ یزید هم تا وضعیت برگشت علیهش شد، زینب کبرا دو تا داد زدن سرش، افتاد به گریه، گفتش که من کی به عبیدالله گفتم حسین رو بکش، غلط کردیم، فلان فلان شده، من کی از این خواستم حسین رو بکشه. معاویه اگه بود یه جوری بازی در میآورد، همین بینه چون این کار درستی بود. یزید نه، خیلی پپه و خواب، مست و مخمور. حضرت به اینا نامه اول کوفی ها رو فرمودن که فلسق و رحمکم الله، بچسبید بزنید، هیچ اقدام نکنید، تو خونه هاتون بشین، کات سازیتون رو بکنید، نیروتون رو تربیت بکنید. کفتی این حرفا رو گوش نکردن دیگه. اگه کار تربیتی میکردن اون وقت سال 61 محصولشون امام حسین چیده بود، نه اینکه باز با حبیب 90 ساله حضرت قیام بکنه. همین نیروها فقط موندن، یه چند تایشون شهید شدن و مردن، از دنیا رفتن. فرمانده هم اینا بودن، حبیب و مسلم و مستجاب و یکی یا تعدادی هم مثل سلیمان ابن سرعت که سر وقت پشت حضرت خالی کردن که عرض میکنه. کارسازی نبود، یعنی شما تو این کوفیایی که اومدن نصرت امام حسین آدم جوان نمیبینید، کم سن و سال نمیبینی، کم سن و سال رو خود حضرت تو راشون انداخت، مثل وهب تو را اینا رو پیدا کرد، تربیتشون کرد. جووناشون اونم بودن، وگرنه بریر 95 سالش بود، حبیب 90 سالش، 90 خورده ای سالش، اینا کوفیای بودن که پای حضرت بایش سده. بعد فرمود فلسق و رحمکم الله بالعرض وک منوفل بیود، کمین کنید تو خونه هاتون، وحتر سومن از ذنه، رد ندید، نذارید ردتون رو بزنن، و بهتر سو من از زنده. مادام معاویه حیا، تا وقتی معاویه زنده است. این دستور اول امام حسین به کوفیه است، نامه اول. گفتن آقا بیا اوضاع آماده است، وقت حکومت شماست. از فهمون بشین تو خونهاتون تا وقتی معاویه دنیا بره. فلن یحدث الله بهی حدثا و انا حیون کتبت الیکم برأیی. اگر برای معاویه اتفاقی افتاد من زنده بودم بهتون خبر میدم، آماده باش بشید، آماده باش تا وقتی که معاویه دنیا بره. این گذشت، اینا فهمیدن که دوران معاویه نمیتونن کاری بکنن، طبعا باید صبر میکردن تا معاویه دنیا بره. یه اتفاقی افتاد، اینا دوباره احساس کردن که شاید باز مصلحت باشه به حضرت نامه بدن، نامه دوم کوفیا. کدوم اتفاق افتاد؟ ماجرای ولی عهدی یزید پیش اومد. خب یکی از مفاد قطعنامه امام حسن، حالا میگن آقا صلح امام حسن، صلح امام حسن تو این زبان سیاسی بودم زیاد میشنویم، صلح امام حسن خیلی این نرمش قهرمانانه تبیر کشکی که نیستش، که واقعا نرمش قهرمانانه بود. حضرت که نیومدن یه چیزی امضا بکنم بعد بعدن بهم بگن که من ترجمهشو نمیدونستم اینا رو بهم گفتن. که امام حسن که اینجور نبودن که بعد بگی من امام سرم کلا سرم نمیره. یه چیزی امام حسن امضا کرد، از موضع قدرت فرمود بودجه رو باید بگی من تصویب کنم، ولیعهد هم من باید تعیین کنم، برای بنی هاشم باید ردیف بودجه تعیین کنی، فرمانداره تو باید از من مشورت بگیری تعیین کنی. اینا رو سر میز نشستن تعیین کردن، دست دادن. بعد بعدم هر کدوم نقضعت کرد، این آدمای پپه دور و بر امام حسن مشتبه صداشون در نمیاد، حضرت هم سکوت کردن، کاری نتونستن بکنن، نیرو ادعاده نداشت بخواد برخورد کنه. در رأسش هم این بود که هر کیو هم که به عنوان ولی عهد انتخاب کردی یزید نباید باشه، اون خط قرمز من. این هم بدونید اون ماجرای صلحی که پیش اومد، همه اومدن بیعت کردن با معاویه، این بخشش هم بدونیم خیلی جالبه، خیلی جالبه. همه اینا اومدن بیعت کردن، اون 4000 نفر هم با اون وضعیت اومدن بیعت کردن. همه که بیعتشون تمام شد، خود امام حسن و مجتبی دست دادن بیعت کردن. معاویه گفتش که خیلی خوب، همه بیعت کردن، یه نفر مونده. کی موند؟ نه، با معاویه یه نفر بیعت نکرده بود از سپاه امام حسن، امام حسین. گو همه بیعت کردن، فقط مونده حسین ابن علی. امام حسن فرمودن اگر یه بار دیگه این حرف رو بزنی، پافشاری بکنی برای اینکه حسین با تو بیعت بکنه، هم نقض عهد میکنم، هم همینجا جنگ رو با هم شروع میکنی. حسین خط قرمز رو با کسی بیعت نخواهد کرد، تو هیچ کنون از ماجرای تاریخی هم بیعت نکرد. حالا تو صحیفه که سن و سالشون کم بود، به بعد اونم با هیچ کدوم از خلفا بیعت نکرد. یکی از شباهت‌های امام حسین با امام زمان همینه دیگه، بیعت هیچ ولی جوری به گردنش نیست. امام حسین بیعت هیچ ولی جوری نداشت، امام زمان هم بیعت هیچ ولی جوری رو نداره. حتی امام حسین مشتبه بیعت کرد، امام حسین بیعت نکرد. بعد حضرت فهمیدن که یزید خط قرمزه، هر کی خواسته تعیین بکنه یزید نباید باشه. هیچ اعلام کردن که آقا معاویه یزید رو به عنوان ولیعهد انتخاب کرد. اوضاع ریخت به هم، کوفیا گفتن که دیگه وقت شورش. دوباره نامه دادن. این نامه دوم کوفیا به امام حسین علیه السلام میاد. که این اواخر عمرش بود دیگه. که اعلام کرد. اینجا هم حضرت دوباره درخواست اینا رو قبول نکردن. رفت نامه سوم، که همین نامه آخری بود. وقتی معاویه از دنیا رفت، اینا جمع شدن و نامه نوشتن به امام حسین علیه السلام. تو فاصله دو روز نامه ها خیلی شدت پیدا کرد، سیل نامه بود که راه افتاد. 150 تا نامه برای حضرت نوشتن که بالای هر نامه 4 تا امضا از سران کوفه داشت، که حالا مثل تومار شما فکر کنید 150 تا تومار بنویسن که هر کدوم زیرش چقدر امضا و اعلام بیعت. که این نامه ها رو همه رو امام حسین با خودشون آوردن کربلا. یه خورجین فقط خورجین نامه ها بود که وقتی هر راه به روی امام حسین بست حضرت فرمودن برید اون نامه ها رو بیارید. نامه رو آوردن حضرت فرمودن که خودتون نامه دارید، بعد حالا راه به روی من بستی که آقا من جز اونها نبودم که نامه دادن. خیلی هم جالبه این همه آدم نامه دادن هر جز اونها نبود، که من جز اینا نیستم، من نامه به شما ندادم. ولی شمس ابن ربیع رو حضرت اسم آوردن. شمس ابن ربیع رو حالا عرض میکنه، اینا طیف عثمان بودن تو کوفه. انقدر اوضاع تو کوفه به نفع امام حسین شد، حالا یه طیفی بودن در کوفه اینا عثمانی مذهب بودن که اقلیت بودن، اکثریت مطلق شیعه بودن. دو تا اقلیت داشت کوفه، اقلیت اعتقادی، یه اکثریت جمعیتی داشت که برده ها بودن. حالا دامونه اینو بحث میکنیم، اینا برای اینکه شهر کوفه رو عوض بکنن ساختارشو، هرچی اسیر از این ور اونور میگرفتن میوردن تو کوفه ساکن میکردن. 20,000 تا اسیر تو کوفه آورده که اینا فرهنگ مناطق خودشون رو بیارن غالب کنن. مثلا نظام برده داری برای این بود که اینا بیان توی اون شهر تربیت بشن دیگه. برده رو میوردن تو مدینه، این تو مدینه زندگی میکرد، مسلمان میشد، تربیت شده، تربیت پیش مردم تربیت میشد. 20,000 تا غیر مسلمانی که تو جنگا گرفته بودن و آوردن تو کوفه، گفتن این 20,000 تا فرنگ اینا رو عوض میکنن، به جای اینکه اونا رو اینا اثر بذارن اینا رو مسلمان کنن، اینا رو اونا اثر میذارن اینا رو عوض میکنن. اینا یه اکثریتی شدن که البته دوران امام حسین دخالتی نکردن، ولی مختار قیامش با این 20,000 تا بود که اکثرشون هم ایرانی بودن. اینکه تو فیلم مختار این تعداد ایرانی زیاده، دوران امام حسین رو سکوت کردن چون نمیدونستن چی میشه، خیلی هم تو باغ نبودن، خیلی هم کسی اینا سرخط نکرد. مختار زرنگ از همون اول من رو اینا سرمایه گذاری کرد، چون مختار از اون سران خیلی کسی رو نداشت که بخوان کمکش بکنن. سران که تعداد زیادشون چه از این و چه از اون و کشته شدن، اون مقداری هم که مونده امثال شمر و عمر سعد و اینا بودن، امثال میثم طمار هم که تو زندان بودن. میثم دوران کربلا زنده بود، اون میدونی میثم تو زندان، میثم طمار بعد از شهادت امام حسین شهادت رسید. بعد مختار دید آدم چندانی نداره، از این ایرانی ها برداشت چند تا رو فرمانده کرد، یا از اونایی که سابقه خوبی داشتن مثل همین کیسان ابو عمره که تو فیلم اسمشو گذاشتن کیان، اسمشو جابجا کرده بودن کیسان. این از اون آدم های با سابقه بودن، از اینا استفاده کرد مختار. دو تا اقلیت اعتقادی بودن، یک اکثریت جمعیتی، دو تا اقلیت اعتقادی. اقلیت اعتقادی یه گروه خوارج بودن که اینا ظرفیت خوبی داشتن، از این باب کلام میخونم براتون تدریس شیخ مفید. اینا فقط میگفتن آقا هر کی با معاویه بجنگه ما نوکرش، خیلی کاری به کسی نداشتن، هر کی میخواد بیاد ما کاری به کاری کسی نداشتن، فقط با معاویه قول بدیم بجنگیم. اینجوری بوده. آدمای عجیب غریبی از خوارج شده، اگه وقت بشه وقتی ان شاء الله جلسه بعد در مورد خوارج تحلیلی رو عرض میکنم خدمتتون، شخصیتا چه آدمای جالبیه. یه دسته اینا توی کوفه، یه دسته دیگه عثمانی مذهبان اموی ها. خب کوفه شهر بنی امیه نبوده، بنی امیه منطقهشون شامه. یه چند تا اومده بودن تو کوفه و مدت زندگی کرده بودن، اینا وقتی دیدن که فضا به نفع امام حسین داره رقم میخوره، نامه دادن به یزید که گفتن آقا وضع داره خراب میشه، یکی رو بفرست بیاد کوفه رو دست بگیره. که اونجا یزید بصره دست عبیدالله ابن زیاد بود، بهش نامه داد گفت از این به بعد در کنار بصره کوفه هم داشته باش. چون عبیدالله پدرش زیاد یه دوره‌ای فرماندار کوفه بود، تو اون دوره هم که اون فرماندار کوفه بود تا اون دوره معاویه قلقم کرد شیعه تو حد زیادی. مردم از اینا خیلی میترسن، از این آل زیاد که تو زیارت ها شروع لحنشون میکنی، از اینا حساب میبردن، میرسن به کسی رحم نمیکنه. عبیدالله مسئول کوفه شد که حالا بماند، وارد شدنش و قبض کوفه که حالا به چه نحوی بود بعدا عرض میکنم انشاءالله. یه تعداد کمی بودن از بنی امیه توی کوفه، اکثریت با امام حسین ده. یه تعدادی هم بودن مثل شمس ابن ربیع. اینا در این حالی که مخالف امام حسین بودن، شمس ابن ربیع میگن هر فتنه پای رکاب پیغمبر و امیرالمومنین شد، این بابا توش نقش داشت، یه آدم مارموز عجیب و غریب. اینم دید اوضاع خیلی بیریخته، اینا یه جمعی بودن، شمس ابن ربعی، حجار ابن ابجر عجلی، یزید ابن حارث، حضرت ابن قیس، اینا همه فرمانده عمر سعد بودن. عمرو ابن حجاج زبیدی، محمد ابن عمیر تمیمی، اینا دیدن آقا اوضاع خیلی خرابه، الان که امام حسین بیاد کوفه رو دست بگیره. اینا اومدن یه نامه به امام حسین نوشتن، حماسی ترین و عاطفی ترین نامه رو اینا نوشتن. آقا پاشو بیا دیگه، متاقب دن بزن من تو نامه شو بخونم. گفتن که اما بعد فقط خبر ولی جناب به امام حسین نامه دارن. گفتن آقا باقا مسرسبز شده، میوه داده، ای نعت ثمار میوه ها رسیده، و تمت الجمال آبا فوران کرده، فاذا شئتر فاقدم على جند لك مجند، بیا اینجا سپاه داری. عاطفی ترین نامه رو اینا دادن، آقا باشی بیا اوضاع رو به راه شرایط. خب ندیدن وضع کوفه الان امام حسین بیاد ما میخوام بگیرن دستگیرمون بکنن، ما رو بکشن یا حذفمون بکنن، بذار خودمون یه نامه بزنیم بعدا که آقا اومد منم یه جایی یه گوشه یه کاری بهمون بده. اینا آدماشون رو جمع کردن نامه دادن، اینا هم یه طیف بوده، ولی اکثریت کوفه شیعیان بودن، واقعا دوست داشتن اهل بیت رو. حالا در مورد اینا ایشون فردا شب مفصل‌تر عرض می‌کنن. و نکته آخری که هست اینه، اینو بگم حیفم به فردا شب نرسه، امشب بگم. این نکته خیلی مهمی که هست اینو بگم، با همینم بریم تو روزه. گاهی توی روزه هامون در مورد مردم کوفه اطلاعات غلط داده میشه. مثلا تو روزه میگن که آه اهل بیت وقتی وارد کوفه شدن کوفیا به اینها سنگ میزنن. شنیدی؟ اصلا کوفه کسی سنگ پرتاب نکرد سمت اهل بیت. اصلا ورود اهل بیت به کوفه ورود متفاوتی بود. بعضی خلط کردن فکر کردن مثل شام بود. بله شام بود، شام و سه روز آذین بستن اهل بیت و هم سه روز پشت در دروازه ساعات نگه داشتن، همه لباس نو پوشیدن، عیدی دادن، طبل زدن، دف زدن، کف زدن، با این وضع اهل بیت وارد شام کردن. کوفه اینجور نبود، کوفه محبین امیرالمومنین بودن، شیعه بودن. آقا تو کوفه اذان شیعی پخش میشد، مردم روی مهر نماز میخوندن، نمازشون، وضوشون، حجشون همه شیعی بود، و مردم کوفه بودن که قاتل ابو عبدالله بودن، نه مردم شام. اینو باید بهش دقت کرد. اونایی که کشتن امام حسین رو شامی ها نبودن، کوفی ها بودن که کشتن، همینا که دوست داشتن. حضرت وقتی پرسید از اوضاع کوفه چه خبر، گفت فرزدق، گفت دیگران هم گفتن، گفتن قلوب هم معک و سیوف هم علک، همینه که دوست دارن میخوان بکشنه. یه تحلیلی داره باشه فردا شب طلبتون آیت الله بهجت خیلی روی این عبارت تمرکز میکردن، میفهمونن که این عبارت بزرگترین هشدار و نهیب برای منتظرین امام زمان. قلوب هم معک سویوف هم علیه، کسایی شمشیر رو کشن که دوست دارن، اینا خطره. اونی که تو باغ نیست که خطر نداره، خطر اینه کوفی ها کشتن. اهل بیت وقتی وارد کوفه شدن یک روز و نیم اسرا رو نگه داشتن کردن، گفتن باید جنازه های خودمون رو دفن کن، جنازه هاشون هم زیاد بود. یک روز و نیم طول کشید، نماز خون عمر سعد به اینها رو غسل دادن و کفن کردن، دفنشون کردم. روز دوازدهم، روز دهم که عاشورا بود، روز یازدهم هم اینا مشغول کفن و دفن بودن، یازدهم شب یعنی عصر کار تموم شد. تا اینا حرکت کردن غروب شد، مسیر رو رفته دیگه، پیاده روی اربعین 80-90 کیلومتر راه با شطور اینا راه انداختن. از غروب که راه افتادن سحر رسیدن کوفه، از کربلا تا کوفه 80 کیلومتر سحر اینا رسیدن کوفه. تعبیر مختل اینه، تابستان بود دیگه، آخر تابستان بود، مهر ماه بود، به وقت شمسی حساب کردن مهر ماه بود، گرم بود، مردم شب توی پشت بام و حیاط اینها میخوابیدن. سحر نصف شب، شهر هم شهر خلوتیه، کسی هم رفت آمد نداره، نصف شب دیدن صدای جرس شتر میاد. زنگ شطور میاد. خب صدایش کاروانم صداش مشخصه دیگه، 20 تا 30 تا شطور، صدای پاشون، صدای زنگوله هاشون، همهمه ها مشخصه. تعبیر مختل اینه، یه پیرزنی که رو پشت بام خونه خواب بود، این از خواب پرید، اومد یه نگاه کرد، یه کاروان داره میاد، خیلی عجیب، سری دوید اومد بیرون، دید اینا یه مش غارت زده یه ماتم زده. سوال کرد، گفتش که شما از خود همه اسرا رو میآوردن دیگه، کوفه شهری بود که از جاهای مختلف اسیر میآوردن. گفتم بهتون اینا باز فکر کردن یه اسیر جدیده، یه طایفه جدیده، از خزریه، از دیلمیه، از طالقانیه، از جایی اسیر گرفته. این پیرزنه برگشت گفت شما اسیرای کجایید؟ یکی جواب داد اسیرای کربلا. گفت کربلا جنگ؟ کربلا که این بغله. چه خانواده هستی شما؟ گفت بنی هاشم. گفت شما فرزندان علی هستید. فزجو بالبکاء والعویل، اینا فقط گریبان بود که پاره میکردن، به سر و صورت میزدن. حالا متن مختل اینه که دل آدم رو ریش میکنه. این به محض اینکه این پیرزن شنید این حرفو، یه تعبیری داره، این تعبیر جان اگر بده کسی جا داره. میگه این پیرزن اومد در خونه ها رو زدن، این مردم بیدار کردن، گفتن چه خبره؟ گفت هیچ چی نگید، فقط هر کسی چادر رو روسری داره برداره میاره. خانم با یه وضع اینا رو افردن، هرچی داشتن اینا رو غارت بردن، فقط یه چیزی به اینا سر صورت شد رو پشوند که هرچی داره اینجا. تفسیر داشته اینا، شاگرده زینب بودن، سوره مریم درس میدادن از این زمان. حالا این استاد با این وضعیت آوردن توی شهر، میگم که شنیدید سر عبادالله سنگ زده، این حرفا نبود تو کوفه، کسی جرأت نکرد سر عبادالله دست بگه، مخفیانه توی یه کیسه کردن بردن تو خونه، دیگه من روزه رو بیشتر باز نکنم. که این ملعون سر رو چطور مخفی کرد، برد تو تنور باشه باشه، اونش دیگه بحث دیگه نیست، کسی جرأت نداشت سر رو علنی دست بگیره. ملعون کوفه حساس بودن، همین فقط زینب رو دیدنشن جون میدادن. چه وضعیه، شروع کردن گریه کردن و فریاد زدن. زینب کبری فهم بود که گریه میکنه، شما برای ما گریه میکنی، شما ما رو کشتی، شما ما رو بیچاره کردی، شما ما رو بدبخت کردی، چه گریه شما میکنی؟ تعبیر مختل اینه، بعضی از اینا شمشیر کشیدن از این کوفی ها، سید ابن طاووس نقل میکنه، شمشیر کشن به امام سجاد، گفتن همین الان را بیا بریم یزید رو بکشیم. از فهمدن و اما جور فلما یندمل، بذار زخم قبلی خوب بشه، هنوز تازه پدرم رو سرش رو به نیزه کردی، من به چی شما اعتماد کنم؟ بهش به چه حرفش رو اعتماد کنم؟ یه وضعیت کوفه اومدن زینب کبراست. لا اله الا الله، مثل فرضایی رسید کربلا، کربلا رسیدنش با شکوه، با اجلال، با اکرام، لا اله الا الله. همین که وارد شد بنی هاشم دور تا دور زینب رو گرفتن. اصلا امیرالمومنین اینجور تربیت کرده، اینجور بار آورده، اینجور رفتار کرده، هر جا زینب کبری می‌خواست بره چند تا مرد از بنی هاشم به دورش رو می‌گرفتن. از بچگی با زینب اینجور رفتار کرد. الله اکبر. وارد کربلا شد، چه می‌دیدمه، همین که خواست از مرکب پیاده شه، قاسم دورش رو گرفت، عباس دورش رو گرفت، اکبر دورش رو گرفت، اون و جعفر دورش رو گرفت، مردان بنی هاشم دور زینب رو گرفتن، یکی رکاب درست کرد برای زینب، یکی دست زینب رو گرفت، اولین خیمه هم که عبادالله زد خیمه زینب بود، رفتید کربلا دیدید متصل به خیمه خودش، اصلا فاصله نداشت. من اولین بار تو خیمه‌گاه برام سوال شد که چرا تو خیمه ها رو از روبرو میدیدم، گفتم که این همه خیمه ها هست اینجا تو کربلا، خیمه زینب نیست، همه هست، خیمه قاسم هست، خیمه امام سجاد، خیمه عباس، خیمه امام حسین هم که اون وسط. رفتم این محراب که درست کردم برای خیمه امام حسین، از پشتش دیدم، دیدم پشت خیمه، پشت محراب امام حسین زد مخیم و زینب، یعنی اصلا فاصله نبوده بین خیمه امام حسین و خیمه زینب. میدونست زینب طاقت نداره، این باید یه جایی باشه کنار عبی عبدالله، نزدیک عبی عبدالله، نفس عبی عبدالله به زینب بخوره. همین که رسید کاری کرد ابا عبدالله، زینب بود که از فردا آماده کرد آروم آروم امام حسین. من خیلی معطلتون نکنم، یه اشاره بکنم، عزیز دلمو فیض میدم چجور زینب رو آماده کرد. از دوبار محرم که فردا بود تا شب عاشورا خور خور رو زینب کار کرد امام حسین که آماده کنه زینب رو برای جدایی. فردا تا رسید کربلا، خب امام حسین نیاز نداره بپرسه، میدونه پرسید که اسم این زمین چیه؟ گفتن آقا قاضریه است. فرمود اسم دیگه هم داره. گفتن آقا قادسیه. فرمود اسم دیگه هم داره. یکی یکی اسم رو گفتن. اصلا فرمود بازم باید یه اسم دیگه داشته باشه. گفتن آقا به اینجا یه اسم دیگه هم بعضی رو میگن، بهش میگن کربوبلا. میگه حضرت سر به آسمون گرفتن، عشق بر چشمان مبارکشون جاری شد، دست به محاسن گرفتن، گفتن اللهم اینی اعوذ بک من الکرب والبلا. و فرمود ها هنا منا خوش و هدار انا، اینجا خونه ما رو میریزه، اینجا ما رو میکنه، اینجا زن و بچه اون رو اسیر میکنه. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي و بقی الليل و النهار.